که اگر ما ارزاقی رو خریداری کنیم که یک هفته از اون گذشته و امروز سال مالیمان شده، باید خمسش رو حساب کنیم. اگر این طور هست، لطفاً در این باره پاسخ کاملی رو ارائه بفرمایید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
در اینجا باید دو مسئله رو ذکر کنم. یکی سال روز خمسیه که چه روزی باید باشه؟ انسان اولین درآمدی که به دستش میرسه اون مبدا سال خمسیشه، یعنی هر سال به اون روز که رسید باید حساب سال خمسیش رو انجام بده. حالا این روز که میخوایم حساب کنیم، از 12 ماه قبل تا امروز هر درآمدی داریم باید خمسش رو بدیم، اگرچه این درآمد ما مثلا 5 روز قبل، 2 روز قبل یا 1 روز قبل به دستمون رسیده باشه و امروز سال خمسیمون رسید. این درآمد خمس داره. این درآمد چه پول باشه چه تبدیل شده باشه به مواد مصرفی، مثلا برنج خریده باشیم یا قند و چای خریده باشیم یا چیزهای دیگه ای که مصرفی هستن که با مصرف شدن عینشون از بین میره، اگر اونها را هم خریده باشیم و تا سر سال خمسی مصرف نشده باشه و مونده باشه، باید خمس اونها را بپردازیم، اگرچه ممکنه چند روز قبل از سال خمسی تهیه شده باشه.
زمزم احکام
بفرمایید. پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من و خانومم با هم دیگه مشکل داشتیم، یه حدود 5 ماهه که از هم جدا بودیم، با هم رابطه هم نداشتیم. الان بخوایم بعد 5 ماه رابطه داشته باشیم، از نظر شرعی مشکل داره یا نه؟ مجد تقضیم آیت الله شبری زنجانی هست.
حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی.
اگر کسی مدتی هم با خانومش مشکل داشته باشه، رابطه با هم نداشته باشن، بعد صلح و دوستی بینشون برقرار شد، دیگه برای با هم بودن و رابطه داشتن با هم هیچ نیازی نیستش که دوباره عقدی خونده بشه یا چیز دیگه ای لازم باشه. اینا زن و شوهر هستن و زن و شوهرشون هم به هم نمیخوره مگر اینکه صیغه طلاق شرعی خونده بشه.
نماز وحشت چطور خونده میشه؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله نوری همدانی هستم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به این سوال.
نماز وحشت خب مستحبه که در شب اول قبر 2 رکعت نماز وحشت خوانده بشه برای میت و دستورش هم در رساله عملیه، رساله حضرت آیت الله العظما نوری همدانی، مسئله 639 ذکر شده که من هم عرض می کنم. بعد از حمد یک آیت الکرسی در رکعت اول، در رکعت دوم هم حمد و 10 مرتبه سوره قدر رو می خوانه و نماز رو سلام میده و بعد سلام نماز اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعد ثوابها الی قبر فلان ابن فلان، حالا به جای فلان ابن فلان اسم خود میت و پدرش رو ذکر میکنه.
شنونده عزیزی نوشته: من از توضیحات کارشناسان رادیو معارف متوجه شدم که باید خمس بدم. 32 ساله هستم. باید از کجا بفهمم که چقدر باید خمس بپردازم؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
شما برای راهنمایی شدن نسبت به خمس اموالتون و همچنین محاسبه خمس اگر احتمالاً گردنتون باشه، میتونید به دفتر مقام معظم رهبری در قم یا تهران مراجعه بفرمایید و یا به یکی از وکلای مسلم حضرت آقا مراجعه کنید و از ایشون کمک بگیرید. همچنین میتونید تلفنی با تلفن دفتر قم به شماره 025 37 11 22 30 و یا تلفن قسمت خمس دفتر تهران به شماره 021-644-125-35 تماس بگیرید و از اونها راهنمایی بخواهید.
شنونده محترمی نوشته پدرم از دنیا رفته و مادرم در قید حیات هستند و نمیگذارند که مال پدری ما تقسیم شود. البته چیزی هم به نام مادرم نیست. لطفاً راهنمایی کنید که تکلیف در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی درباره این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
خب اونجا که از پدر شما باقی مونده بعد از پرداخت دیونش و اگر وصیتی داره عمل به وصیتش، بعد از اون الباقی مال ورثه ایشونه. ورثه ایشون شما فرزندان هستین و مادر شما. اگر مادر شما از شوهرش اونچرا که به ارث یا مهریه طلبکار بوده دریافت کرده، اونچه که باقی مونده متعلق به فرزندانه. در این صورت اگر مادر مانع از تقسیم مال میشه، باید او رو به حقش آشنا کنین. اگر با توافق فرزندان فعلا از تقسیم اموال صرف نظر میکنین، همگی ایرادی نداره، تصرف مادر هم در اون منزل اشکالی نداره. اما اگر که فرزندان راضی نباشن، در این صورت مادر لازمه که خانه رو در اختیار سایر ورثه قرار بده و هر کسی حق خودش رو به تقسیم در واقع دریافت کنه.
آیا دریافت وام 50 میلیون تومانی که با بهره 18% سود بازپرداخت همراه هست از نظر شرعی درسته؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال یادآور شدند.
این پول بانک و این نوع وام ها طبق قرارداد بانک به شما امانت داده میشه و شما وکیل بانک میشید تا آنچه را که در اون قرارداد نوشته شده برای بانک انجام بدید، یعنی یه خریدی رو برای بانک انجام بدید و بانک وقتی اون خرید رو انجام دادید مالک میشه. وقتی مالک شد ملک خودش رو به صورت قسطی و با مدت معین و سود معین به شما میفروشد اون جنس رو و 18% سود سالیانه روی اون جنس از شما گرفته میشه. اگر سود پول بود یقیناً میشد ربا. اگر اون معامله رو گیرنده وام انجام ندهد سودش یقیناً میشه ربا. اما اگر اون معامله رو این گیرنده وام، مردمی که وام میگیرن، اون معامله رو انجام بدن، یعنی با این پول برن اون خریدی که در قرارداد بین شما و بانک هست، اون خرید رو برای بانک انجام بدید، بانک بشه مالک شیئی که شما خریدید و اون رو با 18% سود که مجموع حالا 3 سال یا 4 سالی که این پول دست شماست معلومه چقدر سود روش میاد، به اون قیمت نهایی اون جنس رو به شما به صورت قسطی بفروشن. این اشکال نداره. اما اگر اینها رو مردم سوری انجام بدن، معامله سوری، اینها صحیح نیست و معامله رو باطل میکنه و سودش هم میشه ربا و گیرنده وام ضامن هم میشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
الا ای فروزنده خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهر توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تا
تو افروختی شمع جان مرا، چگل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چگل تازه کردی خزان مرا.
الله الله پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. بازیگران: بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قربانی تهران به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این رمان با نگاهی داستانی به اتفاقات دوره مشروطه، سیر تحول جوانی عدالت‌خواه رو روایت کرده. جوانی که با رویای عدالت‌خواهی از شهرش به تهران دوره مشروطه میره و اوضاع رو با آنچه در روزنامه‌ها خونده متفاوت می‌بینه. در کنار این روایت که بدنه اصلی داستان، ماجرایی همزمان در پاریس اتفاق میفته که باستابی از حضور روشنفکران و سیاسیون اواخر دوره قاجار در دیار فرنگ اون روزگاره. در قسمت قبل شنیدید هاشم که به پایتخت اومده بود در شبستان مسجد یونس خان تهران به یاد گذشته افتاد، به یاد روزی که مردی به اسم حاج لطف الله در قم از اون خواسته بود با کمک طلبه ها مدرسه‌ای بسازه. هاشم که کنار خوندن درس حوزه بنایی هم میکرد، مشغول کار شد و در چند ماه کار ساخت مدرسه رو تمام کرد. در این مدت حاج لطف الله که طلبه ها به اون لقب آقا جان داده بودن، به مدرسه میرفت و با طلبه ها و هاشم گفتگو میکرد و برای اونا از اوضاع کشور میگفت. یه روز حاج لطف الله شیخی رو به هاشم معرفی کرد و گفت که اون از مخالفان مشروطه است و باید کشته بشه. بعد از تمام شدن کار مدرسه، هاشم با پول و حمایت حاج لطف الله راهی تهران شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب قربانی تهران در قسمت دوم. هوا تاریک شده بود. هاشم به دروازه تهران رسید. نیم ساعت طول کشید تا مأموران مسافران رو بازرسی کردند. مأمور تفتیش ساک هاشم رو گشت و وقتی نگاهش به چاقو افتاد گفت:
جناب ملا برای چی اومدن تهران؟ اهل علم هستن یا قد داره بند دروازه قار؟
برای دیدن استادان مدرسه مروی اومدم. چاقو رو هم با سفارش دوستان برداشتم برای محافظت از اشرار. بعد از بازرسی هاشم به سمت حرم شاه عبدالعظیم راه افتاد، زیارت کرد و نماز خوند. بعد درشکه‌ای اجاره کرد و به سمت خیابون ناصری رفت. از آخرین باری که به تهران آمده بود 3 سال می گذشت و خیابونا حسابی تغییر کرده بودن. برخلاف قم بیشتر خیابونای تهران روشن بود. کنار بعضی از خیابونا درخت کاشته بودن و جوی آبی دیده می شد. هاشم رو کرد به درشکچی و پرسید:
اسم این خیابون چیه آقا؟
اسم این خیابون چراغ برقه.
تا خیابون ناصری 1 ساعت طول کشید. هاشم از اونجا تا مدرسه مروی رو پیاده رفت. بعد به مدرسه که رسید پیرمرد دربان پرسید:
برای چی از قم اومدی تهران جوون؟
برای استفاده از اساتید مدرسه مروی پدر جان.
جلال خالق، همه معلم و سفرت میرن تبلیغ، تو اومدی تحصیل.
هاشم نامه مهر شده چند نفر از علمای قم رو تحویل پیرمرد دربان داد. تو نامه نوشته بود که هاشم طلبه درسخون و پرتلاشیه. دربون که از بیخوابی چشماش سرخ شده بود نگاهی به کاغذ انداخت و گفت
بسیار خوب استاد که بعید این موقع پیدا کنی. در عوض حجره خالی تو مدرسه زیاده، از این جهت خوب اومدی جوون. بفرما تو.
صبح بود. هاشم از مدرسه مروی بیرون رفت، درشکه‌ای اجاره کرد و گشتی توی شهر زد. بعد پیاده به سمت مسجد شیخی رفت که حاج لطف‌الله نشونی اونو داده بود. مسجد یونس خان جایی بود که شیخ اونجا نماز می‌خوند. هاشم نزدیک مسجد چند خرابه و باغ نیمه خشک دید. بهترین جا برای تمرین پرتاب چاقو بود. میدونست که پرت کردن چاقو و زدن اون به قلب یه آدم، اونم از فاصله چند متری، کار ساده‌ای نیست. تصمیم گرفت چند روز به خرابه بره و تمرین کنه. اون روز تمرین رو از ظهر شروع کرد. یه کنده نیم سوخته رو نشون کرد و چند متر عقب رفت. بعد با سرعت برگشت و چاقو رو به سمت کنده پرت کرد. چند بار اول تا چاقو رو از غلاف در آورد کمی معطل شد. بعد از چند بار تمرین کم کم قلق کار دستش اومد. چاقو رو از سمت نوکش می گرفت و با همه قدرت به سمت کنده پرت می کرد. اما از هر 10 پرتاب یکی هم به هدف نمیخورد. فکر نمیکرد چاقو پرت کردن اونقدر سخت باشه. با خودش گفت حالا که وقت دارم تو این چند روز اونقدر تمرین میکنم تا بتونم با چند شماره دست تو جیب کنم و چاقو رو از سر بگیرم و مستقیم بزنم به هدف. نزدیک اذان بود که هاشم به سمت مسجد یونس خان رفت. دوروبر شیخ شلوغ بود. تا رفت وضو بگیره و برگرده مسجد پر شد. به زحمت تونست آخر صف جایی پیدا کنه. بعد از نماز همراه شاگردان شیخ تا خونه دنبالش رفت. با فاصله قدم بر می داشت. تصمیم گرفته بود روز اول حرفی نزنه و راه مسجد تا خونه شیخ رو به ذهنش بسپاره. هرچی به خونه نزدیکتر می شدن دوروبر شیخ خلوتتر می شد. هاشم همینطور که قدم برمی داشت با خودش گفت میدونم که با زدن شیخ جونم به خطر میفته و احتمال داره مریداش منو بگیرن و بکشن. برای همین باید نقشم نقص نداشته باشه. هاشم با دقت به کوچه های فرعی نگاه میکرد و مسیرهای فرار رو به ذهنش میسپرد. کوچه ای که به خونه شیخ میرسید خیلی باریک بود. خونه دوتا در داشت، یه در به کوچه باریک و دری هم به کوچه پهن‌تر. با این حال تو هیچ کدوم از کوچه ها درشکه جا نمی شد. هاشم باز به فکر فرو رفت و با خودش گفت شیخ هر جا بخواد بره البته به جز مسجد باید خودشو به خیابون پهنی برسونه تا سوار وسیله‌ای بشه. همونجا موقعی سوار شدن به درشکه بهترین وقت و زمان برای پرت کردن چاقو به قلبشه. هاشم به سمت مدرسه مروی راه افتاد. تو راه چند بار نقشه رو تو ذهنش مرور کرد. قبل از این تصویری از شیخ نداشت. اما خیلی با اون چه فکر میکرد تفاوتی نداشت. فقط کمی عبا و قبای شیخ کهنه‌تر از اون چیزی بود که هاشم فکر میکرد. هوای تهران ابری و مهالود بود. هاشم ریه‌هاشو از هوای خنک و مرطوب پاییزی پر کرد و با خودش گفت باید به هیچی جز هدفم فکر نکنم. حذف دشمن خدا. علمایی که به جای حمایت از رعیت و عدالت به فکر تثبیت سلطنت قاجارن، مثل همین شیخی که وکالت مراجع نجف و یدک میکشه و شده یار سلطنت و مخالف مشروطه. هاشم نفهمید کی به مدرسه مروی رسید و چطور به حجره یه طبقه بالا رفت. به شیخ که فکر میکرد دیگه حواسش به اطراف نبود. حجره های مدرسه مروی وسیع و مرتبتر از حجره های خودشون تو قم بودن. کف بیشتر حجره ها فرش های دستباف بود و هر حجره پرده ی حریر زیبایی داشت. هاشم شنیده بود که این وسایل رو بازاری های تهران نذر می کنن. هاشم روبروی آینه ایستاد و خیره شد به چشمش. یه جفت چشم قهوه‌ای که ابروهای مشکی بالای اون جا خوش کرده بود. خودش هم نمیدونست چرا هر وقت به آینه نگاه میکنه بیشتر چشمشو میبینه. سعی کرد این بار به لبهای باریک و کبودش نگاه کنه. از سوی آینه به ریش پرکلاقی و مرتبش نگاه کرد. بعدم به گونه برجسته و سبزش. از کارش خندش گرفت و از روبروی آینه کنار رفت. بعد به سراغ ساکش رفت و کشکیو که با خودش آورده بود تو کاسه ریخت و با آب سایید. کشک که نرم شد، یه لیوان آب دیگه و کمی نعنای خشک به اون اضافه کرد و هم زد. بعد نونو تو اون تیریت کرد و زیر لب گفت: خدا رو شکر پول بانی خیر برای 2 ماه اقامت تو تهران کفایت میکنه. باید از فردا غذاهای مقوی تری بخورم تا در راه جهاد با ظالم کم نیارم. هاشم شام خورد و خوابی. هاشم تا صبح خوابهای وحشتناک دید. نفسش تند شده و عرق کرده بود. نسیم سحری از پنجره چوبی نیمه باز تو حجره میوزید. هاشم بلند شد و پنجره رو بست. بعد به آسمون نگاه کرد و به حیاط مدرسه رفت و وضو گرفت. ساعت بزرگی که سردر مدرسه نصب بود 4:30 صبح نشون میداد. تا اذان صبح نیم ساعت مونده بود. به سمت خونه شیخ راه افتاد. تصمیم گرفته بود قبل از انجام دادن عملیات ترور چند روزی از صبح تا مغرب همراه شیخ باشه و با سوالهای فقهی اعتماد اونو جلب کنه. یه ربع مونده به اذان صبح به خونه شیخ رسید. خادم مسجد و چند طلبه فانوس به دست منتظر شیخ ایستاده بودن. هاشم با اونا خوشو بش کرد. 10 دقیقه بعد شیخ از خونه بیرون اومد و با صدای بلند سلام کرد. هاشم جواب سلام شیخ رو داد و با خودش گفت: مثل اینکه چشمای شیخ هر روز با ورد و جادو سیغل میدن که نگاهش اینطور به جون آدم میشینه. فکر میکنه میتونه منو فریب بده. بازم لباسای رنگ رو رفته پوشیده. شیخ لباسای رنگ رو رفته ای پوشیده بود. قدش کوتاه بود و شونه‌هاش پهن. استوار قدم بر می داشت و عصاشو محکم به زمین می زد. با هر ضربه ی عصا چیزی زیر لب زمزمه می کرد. هاشم گوش تیز کرد تا بفهمه شیخ چی میگه، اما نفهمید. حاج لطف الله از طرف بانی خیر سفارش کرده بود که هاشم زیاد به شیخ نزدیک نشه. گفته بود شیخ 1000 جادو بلده که فقط یکیش مهره ماره. هاشم با یادآوری حرفای حاج لطف الله به خودش گفت: حاج لطف الله سفارش کرده خیلی به شیخ نزدیک نشم، اما باید بهش نزدیک بشم. ساحر هر چقدرم قدرت داشته باشه، قدرتش بی حد و مرز نیست. خدا مجاهد و از حیله و نیرنگ شیطان حفظ میکنه. هاشم از نماز صبح تا روشن شدن هوا کنار شیخ موند. بعد از تعقیبات طلبه ها شروع کردن به پرسیدن سوالات فقهی و اصولی. هر مسئله‌ای که بیان می‌شد، شیخ سیر تاریخیشو می‌گفت و جواب هر طلبه رو با دلیل می‌داد. بعد از درس، هاشم همراه طلبه‌های دیگه شیخو تا خونه همراهی کرد و به سمت خرابه راه افتاد. کنده درخت سر جاش بود. دوباره شروع کرد به تمرین. این شده بود کار هر روزش. هر روز موقع نماز صبح به مسجد شیخ می‌رفت و بعد از طلوع آفتاب تو خرابه با چاقو تمرین می‌کرد. گاهی با طلبه ها همراه میشد و از شیخ سوالات فقهی میکرد. از هر دری سوال میکردن شیخ جواب میداد. هاشم کم کم فهمید علت شهرت شیخ و اون همه مرید چیه. هاشم با دیدن اون همه مهارت شیخ با خودش گفت: چطور فقه آل محمد که سراسر نور و برکته از این شیخ دیو ساخته؟ ای کاش به جای پناه بردن به هرز یهودا و قشون روسیه به ادعیه مردم و آغوش مردم پناه میبرد. چهار روز گذشته بود و حالا دست هاشم در پرتاب چاقو حسابی چابک شده بود. از 10 تا پرتاب 8 تا رو به کنده می زد، یکی هم به قلبی که با زغال روی کنده کشیده بود. وقتی چاقو به هدف خورد، هاشم خندید و با صدای بلند الحمدلله گفت. یک دفعه صدای به هم خوردن دستی را شنید. نگران به پشت سرش نگاه کرد. یکی از همراهان همیشگی شیخ بود که براش دست می زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قربانی تهران، خدا نگهدار.
شبتون بخیر هموطنان عزیز و گرامی، با رادیو معارف همراه هستید. ساعت 18:55 دقیقه است. خیلی ممنون از توجهتون به برنامه‌های این رسانه دینی. روایت کتاب بود که تقدیم شما بزرگواران شد. تا لحظاتی دیگر سخنان کوتاهی از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در برنامه کلام امام میشنوید. ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. بعد از خبرها هم مجددا در خدمت شما هستیم با برنامه های این نوبت تا ساعت 22 به اتفاق همکاران بسیار عزیز و ارجمندم. انشالله تلاش همکاران ما در گروه های مختلف برنامه ساز فرصت بسیار خوبی رو براتون فراهم کرده باشیم.
از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
یه وقت این است که یک یامی میشد، یه نهضتی میشد برای یه کار خوبی اما الهی است. از باب این که کار خوب است برای ملت صفت بکنیم، کار خوب است، کدام به این ممکنه از بدهد، اما اونی که مقصود است نیست. اون که مقصود است این است که انسان در کارهاش، چه در تشکیل حکومتش، چه در انقلاب فرهنگی، چه در انقلابات دیگرش، نظرش این باشد که یک کار الهی کرده باشد. اون پیش خدا ارزش دارد. مثل انبیا کارشون به واسطه این ارزش داشت، نه برای عمق کارشون. رو از بخوان که فعه کارشون حکومتشون زیاد باشه کم باشه فرق نمی کنه. دو انبیا اونی که هیچ نتوانسته کار بکند با اونی که خیلی کار کرده، هر دو در انگیزه مثل هم هستن. یعنی هر دو میخواستن که یه کاری برای خدا بکنن و پیش خدا معجورن و هر دو هم معجور هستن. یکی موفق شده، یکی موفق نشده. اون دیگه دست خود این نبوده، موفق نشده. و در انقلاب فرهنگی اونی که برای شما فایده دارد، یه وقت برای مملکت فایده دارد، یک وقت برای دانشجوها فایده دارد، یه وقت برای شما آقایه. اونی که برای شما فایده دارد این است که انگیزه تون این باشد که این دانشگاه را ببرید طرف اسلام، الهیش کنید. هر درسی میخوان بکنن مانه نداره، درس هایی که چیز اسلام با همه چیزها الهی بعضی هایی استثنا کرده با همه موافق هست. اما اونی که برای ماها فایده دارد این است که ما بخوایم همین مسئله که اسلامی بودن را الهیش کنیم، بخوایم الهی باشد این کار ما، برای خدا کار میکنیم. این برای خودتون فایده دارد، موفق بشید فایده دارد، موفق هم نشید فایده دارد. و اگر این انگیزه شد، مسلماً دنبال این هستید که کار خوب باشد. وقتی انگیزه الهی شد، دیگه نمیشه این که انسان انگیزش الهی باشد و دنبال این باشد که خودش چی رای باز کنه، حالا چی باشد، هر چی باشد رو. این قهرن خواهد اینطور شد که وقتی که انگیزه برای خدا شد، دنبال این است که این کار را انجام بده به طوری که خدا پسند باشد. از جهت در این کار موفق است. اگر موفق نشد در انجام و نتوانست انجام بده، خب قصور قدرت شد، قدرت نرسته بشد. اما پیش خدا این عرضشش با اون کسی که قدرت داشته مثل هم میمونه. بنابراین اون که برای انسان ارزش دارد، ارزش انسانی و روحانی دارد، ارزش الهی دارد، این است که این انگیزه را حفظش بکند که برای خدا این کار را بکند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش را